بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، افوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر و با صفا و درجه یک شبکه حضرت ولی عصر ارواح له الفدا. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده روشنای احکام. با افتخار با شما هستیم و در کنار شما، و تکلیفمون، وظیفمون اینه که در قالب این برنامه سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ بدیم. خواهشمون این هست که عزیزان دلمون، در این مدت تقریبا یک ساعتی که خدمتتون هستیم، هر گونه سوال شرعی و احکام دارید با ما در میون بگذارید. خب هم میتونید زنگ بزنید به این شماره تلفنی که برای شما زیرنویس شده، هم میتونید پیام بدید عزیزانی که در ایران هستن به سامانه پیام کوتاه 3015 1515 1515، و اگر هم میخواید عضو کانال شبکه ولی عصر بشید، عدد 313 رو اگر ارسال کنید شما به صورت اتوماتیک عضو کانال میشید. و البته برای برنامه ما و این در واقع طرح سوالات احکام کافی سوالتون رو مختصر و مفید ارسال بفرمایید، حتما پاسخگو خواهیم بود. از طریق فضای مجازی هم میتونید پیام صوتی یا پیام متنی ارسال کنید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید. انشاءالله با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور پاسخگو هستیم. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان خوب و عزیز این برنامه هر کجا که هستید، و آرزوی سلامتی و تندرستی، عاقبت به خیری و سعادت دنیا و آخرت رو رحمتون دارم، و خصوصا آرزوی نابودی هرچه زودتر دشمنان اسلام، دشمنان بشریت، جبهه کفر و صهیونیست های خوناشام جنایتکار، و انشالله آرزوی هر چه زودتر پیروزی مسلمین.
انشالله ما هم آرزو میکنیم، هم دعا میکنیم برای همه مظلومان عالم، به ویژه مردم مظلوم فلسطین، مردم مظلوم غزه که زیر بمباران وحشیانه اسرائیل هستن، و هم دعا میکنیم برای نابودی استکبار جهانی، به ویژه اسرائیل جنایتکار، و در رأس اونها که حامی هستن البته آمریکا و برخی از کشورهایی که حمایت میکنن. خب بریم سراغ سوالاتی که دوستان عزیز برای ما ارسال کردن. یادآوری میکنم منتظر تلفناتون هم هستیم. استاد پرسیدن که آقای وزیری از مشهد مقدس، اگر در نماز آیات در قسمت دوم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم به جای قل هو الله احد الله الصمد بگوییم، ولی بعدش تسبیح کنیم و به رکوع بریم و همطور ادامه بدیم، و بعد نماز هم سجده صف به جا نیاوریم، آیا نماز آیاتمون درسته؟
یعنی این که بگیم بسم الله الرحمن الرحیم به جای قل هو الله احد بگیم الله الصمد؟
آره، ولی بعدش سجده درست میکنن میگن قل هو الله احد.
نداره، نه خیر، مانعی نداره. به علاوه احتیاطش این است که سجده صف رو انجام بدن، چون قانون سجده صف لکل نقیصتن و زیاده، برای هر نقصانی، برای هر جایی که شما چیزی کم کردی یا اضافه کردی. ولی اینجا چون اضافه کردن سهوی هم بوده، احتیاطش این است که سجده صف انجام بدن.
برای غیر از نمازهای یومیه هم سجده صح هست؟
بله، فرق نمیکنه.
نمازهای واجب؟
نمازهای واجب، در مستحب نداریم.
و تا حالا ایشون سجده صح رو به جا نیاوردن؟
بعدش انجام میدن. بعد از یکی از نمازهای دیگه شون انجام میدن. نمازشون درسته.
بله. میتونن بعد از همین نمازهای واجب بعد یومیه؟
بله، هیچ فرق نمیکنه.
سجده صح هم که دوستان میدونن که وقتی میگیم سجده صح یعنی دو سجده صح. نماز که تمام میشه بدون اینکه رو از قبله برگردانید به سجده میرید، میگید بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، سر از سجده برمی‌دارید، مجدد سر به سجده می‌گذارید، همین ذکر رو تکرار می‌کنید و سر برمی‌دارید، تشهد و فقط سلام آخر رو میگید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال بعدی که بینندگان خودشون معرفی نکردن، 919 چهارشمار پایانی 4416 گفتن که ببخشید یک سوال داشتم، شاید شرعی نباشه اما خیلی ذهن رو درگیر کرده. عرض کنم که حالا میپرسم من. گفتن که جهنم برای مشروب فروشی که حساب و کتابش دقیق است و ذره‌ای مال مردم نمیخورد یا برای آن تسبیح فروشی که مال مردم میخورد چگونه است؟
برای هر دوه.
گناه گناهه، اونطور گناه انواعی داره. کسی نیمده بعضی ها رو استثنا کنه، پارتی بازی نیست، خدا با کسی پارتی نداره، قانون داره، ضابطه داره. مشروب فروشی که دزدی نکرده، مال مردم نخورده، ظلم نکرده، ولی در هر صورت مشروب که از جانب شرع مقدس هیچ مالیتی ارزشی نداره فروخته، پول گرفته، اینا مثل دزده.
این اتفاق حساب کتابش دقیق نیست، بله. چون مالی که داره به دست میاره حرامه. ایشون اصلا سوالش معادلش غلطه.
بله فکر میکنم نه، ایشون فکر میکنم فقط مال دزدی مال حرامه.
آره.
شما اگر پولی رو از کسی گرفتی چیزی بهش ندادی چیه؟ اسمش چی میذارید؟ مفخوری. قرآن چی میگه؟ اکل مال به باطل.
پس این حساب کتابش دقیق نیست اتفاقا. یعنی میگم اصل سوال یه مقدار گیر داره.
این چه پس ما نمیگیم خدا حتما عذابش میکنه، نه بله. توبه بکنه. ما میگیم که استحقاق عذاب رو داره. بله بله، شایستگی این رو داره که خدا عذابش بکنه، نمیتونه در برابر خدا اعتراض کنه. اون طرفی هم که به قول شما نمیدونم تسبیح فروشه، چیه، اونم ظلم به مردم میکنه، مال مردم میخوره، مثلا فرض کنید، یا کارمنده، مثلا کارمند رده بالا، نه پایین، اختلاس میکنه، رشوه فلان، همشون یک، فرق نمیکنه. در هر صورت ظلم به مردم کرده، مال مردم خورده، عرض میشود که گناه بزرگ کرده، اینا همشون. منتها اینکه شدت عذاب کدوم بیشتره کدوم کمتره، اون دیگه دست خداست.
در هر صورت مثقال ذره خیرن یره، مثقال ذره شرن یره. هر مقدار کار خیر کار بد، هر شر باشه فرق نمیکنه، دیده میشه. و این حالا باز تاکید میکنیم، این در واقع صورت مسئله ای که شما مطرح کردی یه مقدار دچار مشکل هست، چون کسی که مشروب فروشه اصل درآمدش اصلا مشکل داره، یعنی پولی که به دست میاره
مال خودش نیست.
آره مال خودش نیست،
مال خودش نیست. من توضیح دادم، ببین وقتی شما چیزی رو فروختی که اصلا مالیت نداره، یعنی ارزش نداره، مثل این است که شما پول مفت رو گرفتی، چی دادی؟ هیچی. چون شراب از نظر شرعی هیچ، ولو اینکه شراب از نظر شرعی مالیت نداره، ولی از نظر عرفی ممکنه خیلی هم گرونه، خیلی هم گرونه. مثلا شراب‌های خارجی که معروفه، مثلا نمی‌دونم اسمای مختلفم داره، خب ممکنه یه شیشه‌اش فرض کنیم 5 میلیون پولش باشه، ولی از نظر شرعی یک قرون یک ریال نمی‌ارزه. پس بنابراین اگر داد 5 میلیون رو گرفت، 1 میلیون گرفت، 1 میلیون را بی جهت گرفته، پول مردم مثل غصب، مثل دزدی، هیچ فرقی نمی‌کنه. مثل کسی که گوشت خوک بفروشه.
درست.
فرقی نمی‌کنه.
بسیار خب، آقای ابوالقاسمی از شاهرود گفتن که آیا شرط بندی برای مسابقات اسب سواری فقط برای راکبین و سوارکاران مجاز است یا برای شرکت کننده ها هم جایز؟
نه، دو چیزه که استثناء شده. شرط بندی در دو تا بازی استثناء شده، یکی تیراندازی، یکی اسب سواری. سبق و رمایه بهش میگن. سبق یعنی همون اسب دوانی، رمایه یعنی تیراندازی. ولی برای خود طرفینی که دو طرفی که تو بازی شرکت میکنن، که اگر یکی باخت فلان مقدار به برنده بدهد، این اب نداره. تو بازی‌های دیگه حرامه، تو بازی‌های دیگه قمار حساب میشه، تو اینجا استثنای. ولی اون کسانی که شرکت میکنن اونا نه، اونا حق شرط بندی ندارن.
یعنی خود بازیکنان فقط هم در
طرفین
دو... بله در دو ورزش، یکی اسب سواری، یک تیراندازی، بقیه دیگه نه. اونایی که فکر میکنن شنا، نه شنا نیست. خب سوال بعدی، گفتن قبل خانمی پرسیدم که قبل از غسل آل عادت ماهانه به قول ایشون پریودی اگر به استخر برویم اونجا نجس میشود؟
نه، چرا نجس بشه؟ مگه کل بدن نجسه؟ این خانم قبل از غسل میخواد بره، اصلا چه بسا ممکن است به اصطلاح همون محلی هم که محل خروج خون هست همونم شسته باشه، پاکیزه باشه. حالا فرضم بگیرید بر این که مقدار کمی از بدن نجس هست، استخر که آبش کر هست نجس نمیشه که. آدم جنوب چی؟ آدم جنوب هم میخواد بره توی استخر غسل هم میخواد بکنه، غسل ارتماسی بکنه، استخر رو نجس میکنه.
حالا آدم جنوب شاید اون موقع آلوده نباشه.
حالا فرض رو بر این بگیرید محتلم شده، اصلا فرض بر این بگیرید یه جوونی تو خواب محتلم شده، خب از اون منی که نجس است خارج شده، محل خروج الان نجس شد.
حالا استاد این باز متفاوته، مثلا خانم ها ممکنه حتی در همون زمانی که در استخر هستن هم اتفاق بیفته، یعنی خروج خون و اینها اتفاق بیفته.
بازم اینقدری نیست که آب رو تغییر بده. آب استخر چون زیاد هست، کر هست، رنگش عوض نمیشه، بو عوض نمیشه، طعم عوض نمیشه، پاک.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
حالا از این جهت که بحث غیر شرعیش،
آره بهداشتی رو خواستم بگم،
بحث بهداشتیه، اون این است که خب حالا واقعا باید رعایت بکنه و آب رو آلوده نکنه، ولو اینکه نجس هم نشه.
بسیار خوب. عزیز بیننده، اون آقای بصیرتی فایل صوتی برام فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ضمن تشکر از برنامه بسیار خوبتون، سوالی داشتم، میخواستم ببینم که این مواردی که مثل آب خون و اینجور همین چیزها که از جوش صورت میاد بیرون، اینا آیا نجس هست یا نه؟ با تشکر.
خب منظورشون خونابه ای که از جوش صورت گاهی
پاک، اجمالا همین. چرا؟ چون نجاسات ما در شرع مقدس شمارش شده، مشخص است. اگر از این محل جوش خون بیرون بیاد، یکی از نجاسات. اما دیگه غیر از خون چیه؟ بله، چرک مثلا میاد دیگه، درسته؟ چرک، پاک.
وقتی میگن خونابه یعنی آبی است که همراه با خون هست.
اگر واقعا اطمینان داره آب همراه با خون، نجسه. اما نه، اگر
کمرنگه.
کمرنگه. و چه بس اصلا نه، خونابه هم نیست. ممکنه یه مایه‌ای باشه که رنگ کمی متمایل به خون داشته باشه. در اصل اطمینان لازمه. اگر اطمینان داره به این که این آبی است که همراه با خونه، قاطی با خونه، نجسه، وسواس هم نباشه. آدم متعارف معمولی، یعنی نشون بده به بنده و جناب عالی، میگه نگاه کن شما، من اگه نگاه کردم، من شما، من دیگران که ماها متعارفیم، وسواس نداریم، اگه من نگاه کردم گفتم که این خون نیست، بره پی کارش. ایدم نه، واقعا خون قاطیشه، گفتم خون داره، نجس.
یکی از بیننده‌های نکته‌ای رو مطرح کردن، اصلا در مورد خب افراد وسواسی، همیشه حضرت عالی و خب فرق می‌کنه مراجع معظم تقلید هم در واقع نظرشون نسبت به اینکه آدم وسواسی حکمش فرق می‌کنه و غالبه همه چی برش پاکه، حالا به قول شما. ولی خب واقعا اگر نجس باشه و به دیگران انتقال پیدا کنه این نجاست، یا به جاهای دیگه حکمش
نجس می‌کنه برای دیگران. فرض رو شما بگیرید که این وسواسی دستش نجسه، چون خودش وسواس ما یعنی این که ما از طرف شرع، ما که کاری نیستیم، که ما اون چیزی که نقل میکنیم داریم از شرع مقدس، برای نجات این آدم اومده گفته که آقا به این نجاست اعتنا نکن، ولو یقین داری، اصلا یقین داری تو، ولو یقین داری اعتنا نکن. اما این آدم اومد الان دستش مرطوب بود، خیس بود، با جناب عالی دست داد، و شما هم مطمئنید که این دست نجسه ها، نه اینکه
خودش بگه
فایده نداره، گفته وسواسی حجت نیست. ولی اگر شما مطمئن بودید، دیدی مطمئن بودید که دست این آدم وسواسی نجس بود، با رطوبت به شما دست داد، دستتونم مرطوب شد، سرایت کرد، خب این دیگه اطمینان شماست، کار به اون نداره. شما اطمینان پیدا کردی الان نجاست سرایت کرده، منتقل شده به دست شما، دست شما نجسه.
به شرطی که این طرف این برم وسواس نباشه.
آدم متعارف.
آره، یه وقتی این برم وسواسه و مقاله وسواسی
بود. اصلا آدم های متعارف، آقای اسماعیلی، به اندازه بسیار کمی شک میکنن.
بله.
چون شک جز حالات استثنائی انسان هاست. معمولا انسان ها دچار شک نمیشن. خیلی کم، خیلی کم. چقدر اتفاق میفته مثلا؟
بسیار خب. بیننده عزیز دیگه ای سوال پرسیدن، حالا من قبل از اینکه سوالشون رو بخونم یادآوری میکنم خدمت مخاطبینمون که برنامه روشنای احکام رو روزهای سه شنبه از ساعت 17:30 تا 18:30 به وقت ایران عزیزمون در خدمتون هستیم و پاسخگو تقدیم حضورتون میشه. بعدن هم البته در کانال شبکه ولی عصر تقدیم میشه این سوالها و پرسشها، بارگذاری میشه و میتونید استفاده کنید، از این فرصت استفاده کنید، هم میتونید زنگ بزنید، هم پیام کوتاه به 3015-1515 بفرستید و شماره تلفن همراهی که در اختیارتون هست از طریق فضای مجازی سوالاتتون رو به ما برسونید. اما سوال بعدی 918 4 شماره پایینی 2584 گفتن که ما تازه خونمون رو عوض کردیم، این خونه جدید دستشویش به سمت قبله است، دقیقاً رو به قبله نیست و چند درجه فرق میکنه، اما طوری است که احساس میشه رو به قبله است، الان ما چیکار کنیم؟
همون چند درجه که از قبله منحرفه کافیه، ملاک عرفه، یعنی جوریست که عرف نمیگه شما رو به قبله نشستید، میگه منحرف از قبله نشستید، حتی چند درجه. چند درجه میدونی چی؟ یعنی مثلا 10 درجه. 10 درجه خیلی نیست نا؟ 10 درجه خیلی کمه. یعنی اگر فرض من مثال بزنم، فرض بفرمایید این مستقیم باشه 10 درجه اینه، این 10 درجه است. چون 20 میشه اینقدر، 30 میشه اینقدر، 40 میشه اینقدر، و عرض میشود که 45 درجه میشه کاملا، ما اصطلاحاً بهش میگیم سه گوش. 45 درجه میشه این. ببینید از اینجا تا اینجا 45 درجه است. شما 10 درجه هم اگر از قبله اون به اصطلاح سنگ توالتتون از قبله انحراف داشت کافیه. حالا اگه اینجوری نبود، اصلا سنگ صافه، ولی شما از قبله منحرف می نشینید، ملاک همینه، سنگ رو به قبله باشه باشه، حالا بنای اشتباه کرده، ولی شما که می دونید
خب از وقت اصول امکان نشستن به این شکل ممکنه نباشه. یعنی اگه بخواد طرف به چرخه ممکنه از محدوده سنگ توالت خارج بشه،
یه مقدار کمی کافیه.
آها،
عرض کردم یه مقدار کمی، که من فکر نمی کنم که از سنگ توالت خارج بشه، همین مقداری که منحرف، که عرفاً بگن این شخص رو به قبله ننشسته
یا پشت به قبله هم
همینه، یا پشت به قبلهش هم همینه، هیچ فرق نمی کنه، این راه حلش.
بله خب خیلی عالی، ممنونم. آقای یوسفی از تهران برام صوت فرستادن و سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم.
ممنون از برنامه فوق‌العاده‌تون. یکی از آشناهای ما رفته مکه، از اونجا وهابیا یه سری سی دی و کتاب و فلش اینا بهش دادن، خواستم ببینم حکم نگهداری اینا و مطالعه اینا چیه. ممنون از لطف شما یا علی.
خیلی ممنونم. بفهمید استاد،
بستگی داره اون آدمی که اینا رو گرفته کی بوده. یه وقت هست که فرض کنید بنده رو که میگم، نه این خصوصیت دارن، مثال میزنم،
یک روحانی آگاهه، اطلاع داره،
یک کارشناسه، بنده رفتم اینا رو به من دادن، خب اینا بر من خوبه، اینا رو میام میبینم مطالعه میکنم که بدانم چه دشمن حرفش چیه، شبهات چیه، وقت پاسخ ها رو آماده بکنم، چون اینا نیاز به پاسخ داره. خب الان خود شبکه حضرت ولیعصر ارواح نافدا، خب یکی از کاراش همینه دیگه، و سایر کسانی که تخصصشون اینه که جواب بدن. خب حالا فرض بفرمایید اگه این سی دی و امثال اینها رسید به دست مثلا این شبکه، بد نیست، خوبه که بدونیم چی گفتن که ما جوابها رو آماده کنیم جواب بدیم، این خوبه. اما یه وقت هست نه، اون نامردا این کار نمیکنن، میدن به آدمای عادی، آدم عادی هم که تخصص نداره، که میبره گوش میکنه میبینه، قطعا هم تحت تاثیر قرار میگیره، تزلزل در اعتقاد پیدا میکنه، سست میشه اعتقاداتش نسبت به عقاید حقش، و جوابم نداره بده، پاسخم نداره بده، و این بزرگترین خطره. اگر این باشه، این حق گرفتن نداره. حالا اگرم بهش دادن باید اینها رو بیاد چیکارش بکنه، بیاد یا اینا رو محوش بکنه از بین ببره، یا بده به یک کسی که متخصصه و میتونه استفاده بکنه، بگه من که نمیتونم استفاده بکنم، شما استفاده بکن، جواباشم خودت آماده کن بده. خودش حق استفاده نداره، و حق این که در اختیار دیگرانی که اونها مثل خودشان و تخصصی ندارن، حق این که در اختیار اونام بذاره نداره.
بله خب خیلی ممنونم. سوال برنامه، سوال بعدی، آقای شاهی از هرمزگان که سلام کردن، عرض ادب میکنیم خدمتشون و عرض سلام. سوال پرسیدن که اگر به یکی از اقوام سالیان مختلف پول قرض داده باشیم و تو پس دادن پول قرضی کوتاهی کرده باشه و ما هم چشم داشتی به پولی که قرض دادیم نداشته باشیم، باز همون فرد درخواست پولی بکند و در صورتی که داشته باشیم و ندهیم مرتکب گناه شده ایم، چون شنیدیم اگر مؤمنی به مؤمن دیگر درخواست کمک مالی کند در صورت توان مال و ندادن مرتکب گناه شده.
مرتکب گناه نشده، اختیار مالتون خودتون دارید، انفاق قرض دادن خوبه، کار خوبی از نظر اخلاقی، خیلی سفاره شده، منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، خیلی داریم اینجوری آیات روایت این حرفا رو داریم. ولی خب اگر شما احتمال یه وقت شما از مال خودت میگذری، یعنی میگی که خیلی خوب باشه اون دفعه که به ما نداده، فرضاً بر این میگیریم که این دفعه اصلا قرض بدیم به ما نده، خب بشه بدیم الیش، اصلا فرض کن من دارم صدقه میدم، دیگه بالاتر از این که نیستش که، شما وقتی صدقه میدی که دیگه بر نمیگرده که، یه وقت اینجوری است خیلی خوب، این اختیار خودتون. اما یه وقتی که شما میگی نه من میترسم که الان قرض بدم به من نده، و من پولم رو میخوام. اگر اینجوری باشه شما قرضم ندید گناهی نکرد.
و این نکته ای، حالا بالاخره بعضی ها که قرض میگیرن و قرض رو پس نمیدن، خلاصی رفتاری رو انجام میدن که اون طرف قرض دهنده دیگه پشیمون میشه پشت دستش.
اصطلاحا به اینا میگن مناعون للخیر، یعنی کسانی که مانع خیرن. چرا؟ به خاطر این که، یا مثال دیگه بزنم، شما رفتی تو بانک ضامن شدی برای آقایی، ضامن وامش شدی، خب سوء استفاده کرده، نمیره قسطاشو بده، هی شما میبینی که از عرض میشود حقوقت کسر شد، حقوقت کرد، چرا؟ بانک برداشته. خب اگر یه روز دیگه بنده بیام بگم آقای اسماعیلی من یه وامی میخوام شما ضمانت میکنی، میگی نه. چرا؟ خب طرف دیگه میترسه دیگه، این باعث میکنه دیگه کار خیر نکنه. این خیلی بد است، این خیلی بده که ما از اطمینان دیگران، اعتماد دیگران سوء استفاده کنیم. چون شما به اون شخص اعتماد داشتی، رفتی ضامن شدی، اونم سوء استفاده میکنه. اینا خوب نیست واقعا. یعنی این که طرف قرض رو پس نمیده، اون آقا میگه دیگه آقا من پشت دستم رو داغ کردم که دیگه به کسی بخوام کمک بکنم.
نه. خیلی ممنونم. گفتن که یکی از بستگان ما در بیمارستان بود، دستاش خونی شده بود، حالا دستاش نجس شده بود نوشتن در ادامه توضیح دادن. بعد اصرار به این داشت که ما قرآن رو در اختیار او قرار بدیم و ما هرچی میگفتیم نمیپذیرفت و در هر صورت قرآن رو در اختیار او قرار دادیم و ایشون قرآن رو نجس کرد. الان تکلیف شرعی ما چیه؟
اگر دستاش خشک می بود و نجاست سرایت به قرآن نمی کرد، حرام نبود. ایراد خشک، جلد قرآن هم خشکه، دست من هم خشکه، نجاست هم سرایت نمی کنه، قرآن رو می گیرم، جلدش رو می گیرم، دستم رو آیات اصلا نمی زارم، قرآن هم می خونم، عیبی هم ندارم. اما نه، اگر که نجاست جوریست که سرایت به قرآن کرده، کار حرام کرده، اصطلاحا میگن نجس کرده، چون قرآن هم احکام خاص داره دیگه.
بله.
یکی از احکام قرآن که نجس کردن قرآن حرامه. حالا اگه نجس شد باید فوراً، مثل مسجده، باید فوراً تطهیر بشه.
تطهیرش همینجوری
بگیرن اگر جلده آب... بله اگر جلدی که حالا امکانش هست که یه آب سری بگیرن زیر شیراب بگیرن خشکش بکنن، و اگر اوراقش باشه اونجا دیگه اون وقت ممکن است که ما بشوریم اصلا اون از بین برود، یعنی صفحه از بین برود، چارم نیست، باید تطهیر بشه. وقت اگر آسیب دید قرآن مال کسی بود، باید خسارتشو بهش بپردازه. خراب کردی قرآن، من خراب کردی، قرآن از من گرفته، نجسش کرده، الانم زیر آب گرفتیم، صفحاتش مچاله شده، خشکم که میشه دیدی دیگه، کاغذ وقتی
بله
خشکم میشه دیگه صاف نیست، خسارت وارد کرده، ضامنه.
اگه برگه ها هم اتفاق افتاد باز شسته باید بشه.
بله بله، تطهیر قرآن، مگر اینکه فرض بفرمایید که جلدش باشه، جلد روش نجس شده، خدا آیات نجس نشده، جلد قرآن نجس شده باشه، اونم میفرمایند که درسته که خود قرآن نجس نشده، ولی حد که حرمته. این نیست عرفان، اینجوری نیست میگن قرآنی که روی قرآن نجسه یا دستش نجس بوده، کناره‌های قرآن گرفته نجس کرده، در صورت حد که حرمته، باید تطهیر بشه.
حالا استاد ممکنه قرآنی به همین شکل اتفاق بیفته قابل تطهیر نباشه، یا اصلا بعضی از قرآن‌هایی که پاره شده دیگه، مثلا نه جلدش نه صفحاتش نامشخص، اینا رو باید چیکار کرد؟
قابل تطهیر نبود دیگه، تو چی هست؟ بازیافت، که بره برای خمیر بشه و تبدیل بشه به کاغذ و چیزهای دیگه. ولی کار گناهشو کرده دیگه، گناهش انجام داده، اگه عمدی بوده، اگر عمدی بوده، سهوی باشه نه.
بعد این که حالا نجس بوده دادن مثلا برای،
نه اون ابنا داره استحاله میشه. تو فرایند عرض میشود که بازیافت، اینها استحاله میشه، این که به همین شکل دوباره بر نمیگرده که، این میره تبدیل میشه به یک کاغذهای ریز 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 ریز، بعد اون دوباره خمیر میشه، خمیر میشه، تبدیل میشه، استحاله است. بنابراین اگر کسی، اینم یه مسئله است خودش، اگر کسی یه شیء متنجسی رو در بازیافت انداخت، اشکالی نداره، میره استحاله میشه و تبدیل میشه.
خب خیلی عالی، ممنونم. بیننده بعدیمون آقای جلالی هستن که برامون صوت فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنویم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. ببخشید سوال داشتم. من کلیه درد شدید دارم، بعد برای اینکه مثلا سنگ کلیه هم خوب بشه اینا، برخی به من گفتن که شما شراب بخورید یا همین مشروب بخورید خوب میشید، سنگتون میفته و مشکلتون حل میشه. بعد از طرف دیگه بعضی هم این که نه اشکال نداره، اشکال داره و این مشکل حرام، خدا نمیدونم شفا رو در چیز حرام نگذاشته و از این حرفا. بعد از این طرف دیگه در حالت اضطرار خوردن گوشت خوک یا سگ برای انسان حلال جایزه. حالا چطور مثلا اینا با هم دیگه جمع میشه که خوردن شراب برای درمان و بیماری اینا حرامه؟ ممنون از برنامه خوبتون. یا علی
خیلی ممنونیم از شما. استاد بفهمید سوال رو.
شراب دو طرفه است، میگن چطور قابل جمع، چجوری میشه؟ نکتهش این است که شراب شاید مهمترین حرامی باشد که در شرع مقدس اسلام سخت گیری شده تو خوردنی ها و آشامیدنی ها. حتی میگن گوشت خوک رو ایشون گفتن، میگه گوشت سگ رو کس نمیخوره.
بله.
ولی همون گوشت خوک که تو آیه قرآن هم داره، حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، یا بعضی از جاها داره خمر، ولی خمر که شراب است طبق روایات ما از همه چیز بدتره. رو این جهتی که گفته شده است که خدای متعال شفا رو در شراب قرار نداده، نخورید حتی اگر مریض شدید، این از این جهت. ولی از اون طرف هم که ایشون میگه اضطرار، بل حرف درستیه. اگر واقعا شخص مضطر باشه، واقعا مضطر باشه، نه اضطرار کاذب،
یعنی هیچ راه درمانی وجود نداشته باشه الا و الا به این
واقعا
که
واقعا اینجور باشه. آره. که اینم نیست
واقعی،
من اینو قبول ندارم.
آره.
چون خود آقایون پزشکان میگن، حالا هم پزشکی مدرن میگه هم طب سنتی و اسلامی میگه، که سنگ کلیه راه‌های مختلفی برای دفعش داره، نیازی نیست به این که ما متوسل بشیم به شراب. شراب
حالا بعضی در واقع اینو ملتزم کردن به این که فقط و فقط شراب
نیست.
محدود کردن به این
نه، ولی قاعدش چرا قاعده درستیه. اگر بله، اگرش واقعا اگر جوری باشد که هیچ راهی برای معالجه وجود ندارد، شخص داره رنج میبره، تحمل بیماری براش سخته و تنها
راه درمان هم همینه،
باید معالجه کند، بله این میشه اضطرار حقیقی. اونم چقدر؟ به اندازه چه مضطر است، نه بیشتر. اگر این باشه بله، که اینم نیست. خدا آقای اسماعیلی هم سنگ کلیه داشتن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، تشکر
بله؟
میکنم. بله
شما هم سنگ کلیه داشتید؟
بله.
مدتی دفع شد؟ چجوری دفع شد؟
نه حالا ما که گرفتاریم
الان هم گرفت.
بله ما مرتب گرفتاریم و دارو میخوریم و عرض کنم
بله. توصیه من اینه که واقعا سراغ این نرید. چرا؟ به خاطر این که و من یتق الله یجعل له مخرجا، این خیلی نکته مهمی است. یعنی به خاطر خدا از همین شراب هم، ولو اینکه حالا بهتون توصیه کردم پزشکان استفاده نکنید، و خدا یک راه برون رفتی برای شما حتما قرار خواهد داد.
بسیار خوب. ولی خب بر اساس اگر این انسان اعتقاد به این موضوع داشته باشه، ما خودمون حالا با توجه به مشکلی که داریم، معمولا تو این سالها 4-5 سال گذشته که گرفتار شدیم، هیچ وقت هم نشده که ماه رمضان روزه رو نگیریم. به حمدالله روزه ها رو هم گرفتیم، عرض کنم که دارو هم مصرف کردیم و مشکل خاصی هم نبوده. به این که حالا بعضی ها اصرار بر این دارن که الا و بالله اگر بخوری، اگر تو پزشکان این رو گفتن، این روی متخصصین، اگر کلیه سنگساز بشود دیگه همجور سنگسازه. شما شراب هم که مثلا کسی بخوره، نهایت اینکه اون سنگایی که اونجا موجوده دفع بشه، ولی بعدش دوباره سنگ تولید میشه، مگر اینکه سنگساز نباشه و یه سنگی حالا اومده اونجا تولید شده باشه. ولی غالبا به این شکل میشه که اگر کلیه سنگساز بشه، مرتب عرض کنم که سنگ تولید میکنه. حالا این سنگی هم که میگن، بعضی از مخاطبین که شاید ندونن فکر نکنن قلب سنگه، نه، سنگای بسیار ریزه، گای شنه اصلا. به این شکله که خب انشالله در کسی که گرفتار این بیماری هست، خدا بهش سلامتی بده. و البته یکی از شدیدترین دردها درد کلیه است. یعنی میگن که بعضی ها نظرشون برای این که اول درد کلیه است، از شدت درد بعد درد زایمانه، یا بعضی میگن دومین درد شدیدی که قابل تحمل نیست درد کلیه هست، که انشالله خدا سلامتی بده به همه عزیزانی که بیمارن، گرفتارن. آرزوی سلامتی هم میکنیم برای همه مجروحان غزه، کودکان، زنانی که دیشب یک تصویر رو میدم که توی اتاق عمل دارن جراحی میکنن، با گوشی موبایل، نور انداختن با گوشی موبایل دارن جراحی میکنن و داروی بیهوشی تمام شده، طرف رو در آن در حالت هوش و طبیعی جراحی میکنن. خیلی سخته، خیلی درده واقعا، و متاسفانه داره انگار عادی میشه. متاسفانه داره بعضی ها این خبر و این کشتار و این جنایات عادی میشه انگار دیگه بعد از گذشته یک ماه، و این دیگه نهایت رذالت و پستی این رژیم قاصب و صهیونیستی آدم کش هست که انشالله خدا فرجی حاصل بکنه و هم قدم اول حالا آتش بس اتفاق بیفته، مردم بتونن نفسی بکشن، و بعدش هم انشالله نابودی اسرائیل و آزادی قدس شریف. همچنان با شما هستیم، بعد از لحظاتی برمیگردیم، باز هم سوالات شرعی و احکام شما رو پاسخ خواهیم داد.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تار و پود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهار، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بی قرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قفت پر و بالم، باب کنگره از این پای بسته، بر روزگار بی حبیب، بر روزگار بی حبیب، جانا توی تنها طبیب، جانا توی تنها طبیب، یارا در این شهر غریب، یارا در این شهر غریب، عطری نداره بی تو سیب، عطری نداره بی تو سیب. بیا برگرد ای ترانه لبها، بهترین دعاها، ای پناه سرشک بی کسی ها، بزن بارون ای خزانه رحمت، آسمان کرامت سوی تو به نیاز دست دنیا، توی نجوای هر روز و شبی فاطمی نسبی، ای سلاله اسمت هر کنین شب غیبت، ای امید زلاله
ها. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير اعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. دوستان در کنارتون هستیم، روشنای احکام و پاسخ به سوالات شرعی و احکام شما. هم میتونید زنگ بزنید، هم پیام صوتی، هم پیام متنی. تقریبا یک 20 دقیقه از برنامه باقی مونده که سوالات شما رو جواب میدیم و در محضر استاد وحیدپور عزیز هستیم. حاجا سوال پرسیدن که اگر بنده سوره از قرآن مانند سوره عبس یا سوره زمر را به همراه داشته باشم و با آن دستشوی بروم، آیا گناه کردم؟ یا اینکه آیه‌ای از قرآن را در گردن آویز قرار دهم و گردن آویز را به گردن داشته و به دستشوی بروم؟
همه قرآن هم اگر به همراه داشته باشه اشکال نداره، که حالا یه سوره خصوصیتی نداره یا یک آیه خصوصیتی نداره. اگر حد که حرمت باشه یه آیه هم باشه حرامه، همه قرآن هم باشه حرام. اگر هم نه حد که حرمت نیست، بی احترامی نیست، اونم اگر همه قرآن هم باشه، که هست دیگه، خیلی ها هستن تو جیبشون قرآن های کوچیک دارن، همه قرآن هم هست. خانومیه تو کیفش قرآن داره، باش با این کیف میره دستشویی، کیف رو فرض کنید تو دستشویی آویزون میکنه، بعدم برمیداره میاد بیرون. یا آقایی هست فرض کنید تو جیبش قرآنه، میره دستشویی بعدم میاد بیرون، و این چه حد که حرمتیه، چه بی احترامیه. یا به قول ایشون تو این کیفای کوچولوی گردنی کوچیک، حالا مثلا آیت الکرسی نوشته و تو این کیف کوچیکه هست آیت الکرسی، خب باش، این که حد که حرمت نیستش که، اینا هیچ کدومش حرام نیست.
دعا باشه یا دعا حرز باشه اینا فرق نمی کنه،
هیچ فرقی نه.
گفتن در سجده نماز میشه به فارسی دعا کنیم؟
بله، غیر از بعضی از آقایون مثل آیت الله مکارم شیرازی که احتیاط واجب میکنن، احتیاط واجب میکنن که به غیر عربی دعا نشه.
بعد فرقی نمی کنه استاد در سجده باشه، در قنوت باشه؟
نه نه نه، در کل نمازی تفاوتی نداره.
بله، اینا از این سوال. سوال بعدی بیننده عزیزی 933 4 شماره پایانی 7821. حالا عزیزانی که اسم شریفشون رو بگن قاعدتا ما اسمشون رو میخونیم و سوالشون رو مطرح میکنیم، از زنی هم که اسمشون رو نگفتن بخشی از تلفن همراهشون رو عرض میکنیم. گفتن میشه بفهمید برای هر کدوم از نمازهای پنجگانه تا چه ساعتی نماز اول وقت حساب میشود؟
اول وقت یعنی همون فضیلت، وقت فضیلت. نمازهای پنجگانه هر پنجتاش وقت فضیلت خاص داره. صبح وقت فضیلتش تا زمانی است که هوا روشن میشه، نه آفتاب میزنه، آفتاب میزنه که غذاست، نه، یعنی تاریکی از بین میره و اصطلاح فارسیش گرگومیش بهش میگن، هوا گرگومیشه، یعنی تاریک اونجوری نیست، آفتابم هنوز نزده. رو دقیقه بخواید حساب بکنید، حدوداً اینا رو من دقیق نمیتونم بگم، دقیق نیست، حدوداً از اول اذان صبح تا 45 دقیقه، یعنی نصف بین الطلوعین، از اذان صبح تا آفتاب معمولاً یک ساعت و نیمه، حالا یک کمی کم زیاد، نصفش میشه 45 دقیقه تقریبا. این وقت فضیلت نماز صبح. حالا بیدار شد تو این 45 دقیقه خوند، ثواب بیشتری میبره. دیر بیدار شد، فرض کنید که یک ساعت بعد از اذان صبح مثلا، الان حدوداً 55 دقیقه بامداد، اذان صبح به افق قم تهران حدوداً، حالا این 5:30 بیدار شد، 5:30 بیدار شد، وقت فضیلت نماز.
خب بقیه نمازا؟
ولی 6 بیدار شد دیگه وقت فضیلت نیست. در نماز ظهر و عصر که تو آفتاب با شاخص مشخص میشه، شاخص یعنی فرض کنید که یه شیء عمودی مثل این خودکار، مثل این خودکار، اینو وقتی شما میگذارید توی آفتاب روی زمین، اول اذان
معیاره،
سایش معیاره، وقتی اذان گفته میشه سایه این یک هفتم که میشه، یک هفتم یعنی این طول شاخص مثلا فرض کنید که
متر باشه، مثلا 7 سانت
باشه، یک هفتم، 70 سانت باشه، یعنی 10 سانت، یعنی سایه اگر دیدید که به 10 سانت رسید، وقت فضیلت نماز ظهر تمامه. وقت فضیلت نماز عصر شروع میشه، شروع میشه، وقت اگر 2 هفتم رسید میشه چقدر؟ 20 سانت. 2 هفتمش میشه 20 سانت، از 70 سانت 2 هفتمش میشه 20 سانت، به 20 سانت که رسید وقت فضیلت نماز عصر هم تمام میشه.
مغرب ایشان بفرمایید.
در مغرب دیگه آفتاب نیست با شاخص معین بکنیم، اونجا با تاریکی هوا مشخص میکنن، شفق بهش میگن، شفق. در نماز مغرب شما وقتی که اذان مغرب میشه یعنی هوا تاریکه، هوا تاریکه، هی تاریک و تاریک و تاریکتر میشه دیگه، هوا که سیاه میشه یعنی دیگه به نهایت تاریکی خودش میرسه، وقت فضیلت مغرب عرض میشه که تمام میشه. حالا نمیدونم رو حساب بخوای ساعت بگید، شاید فرض کنید که یک ساعت بعد مغرب، یک ساعت بعد از مغرب، چون من یه جاهایی دیدم که اومدن یه محاسبه های
حدودی
هم کردن، بله با دقیقه محاسبه کردن، دیدم برای ظهر به نظرم اگر اشتباه نکنم گفتن حدود یک ساعت و نیم وقت فضیلت ظهر، برای مغرب گفتن حدود یک ساعت.
بعد وقتی که مثلا ظهر استاد یک ساعت و نیم گذشت وقت فضیلت عصر شروع میشه؟
دو تا قوله در نماز مغربش، نه دو تا قول نیست، در نماز مغربش این است که مغرب وقت فضیلتش تموم شد تازه وقت فضیلت عشا شروع میشه. بنابراین اگه کسی میخواد وقت فضیلت رو درک بکنه جدا کنه، مغرب رو بخونه صبر کنه، بگم تو خونه است، مسجد نیست، تو خونه است، تو خونه مغرب رو بخون، صبر بکن، اشهاد تو وقت فضیلت. در مورد نماز ظهر و عصر دو قوله. بعضی از آقایون نظرشون بر این است که فضیلت ظهر و عصر با هم یکیه، همینی که ما الان همین کار میکنیم، ظهر خوندی
بعدش که عصر میخونی،
بعدش هم عصر خوندی، عصرم تو فضیلته. اتفاقا من دیدم که نظر ما و معظم رهبری هم همینه، بر خلاف نظر حضرت امامه. امام نه، امام فرمان که وقت فضیلت عصر همان است که من توضیح دادم. نه، بعضی از فقها این کار رو آسون میکنه، یعنی اگر شما همون اول اذان ظهر نماز عصر با هم میخونید توی مساجد، هر دوشو تو وقت فضیلت خوندید. ولی مغربش اینجوری نیست. وقت فضیلت مغرب که تمام میشه، وقت فضیلت عشا شروع میشه، اونم یه وقت خاصی دارد. عرض میشود که تو همون وقت اگر بخونید وقت فضیلت.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. خانم عبداللهی فکر میکنم خانم هستن، این سوال رو پرسیدن از تهران، گفتن که اگر کسی میداند غسل جنابت یا حیض یا اینها برگردن دارد، ولی به جای آوردن اسم آنها نیت معاف ذمه بکند، غسلش صحیح است؟
اشکال نداره. در هر صورت معاف ذمه یعنی اون چیزی که به گردنمه، حالا اون چیزی که به گردنشه که در واقع حالا هر چی که هست دیگه، یعنی همونو بدون اسم همونو نیت کرده، اون چیزی که به گردن من هست.
معاف ذمه مگه نمیگن استاد چیزی که گذشته ازش اونجا شما؟
نه، معاف ذمه مال یه جاهایی است که آدم یه چیزی رو براش مبهمه.
نه خب این الان میدونه غسل جنابت و حیض به گردنشه،
اب نداره، اشکال نداره، مانعی نداره،
میتونه معاف ذمه،
میتونه همینا. معاف ذمه معمولا برای اون جاهایی است که مبهمه. مثل کجا؟ شما بیدار شدی نمیدونی الان آفتاب زده نماز صبح قضاست، نمیدونم آفتاب زده نزده، چه میدونم، بخون نماز تو، نه نیت ادا بکن نه قضا.
خب همین، من منظورم همین بود.
این میشه معاف ذمه. حالا شما اصلا میدونی اداییه، میدونی اداییه، قشنگ اداییه، به نیت معاف ذمه بخون، چه اشکال داره؟ چرا؟ چون معاف ذمه شما چیه؟ همون اداست، شما تغییرش ندادی، اجمالی نیت کردی. به اصطلاح ما میگیم اجمالی نیت کردی، یه وقت نه تعیین میکنی، یه وقت نه به اجمال. اجمالش چیه؟ اجمالی که هرچی که بگردنم، هرچی بگردنم، اشکال.
بعد حالا این نکته هم بگیم، چون بیننده بزرگوارمون اینجوری تصورشون بر این است که وقتی میخوان غسل بکنن باید مثلا اول بگن که دقیقاً چه غسلی، یا حالا این معاف ذمه‌ای که صحبت کردیم این رو به زبان جاری بیارن بکنن. به زبان جاری کردن اصلا در هیچ نیتی
نه. همین که اگر ازش بپرسن که چی کار میکنی، غافل نباشه، حواسش باشه کارشو چی هست، قربت الله، کافیه.
حالا بعضی مثلا میگه ما قاطی میکنیم، مثلا دوست داریم این رو به زبون بیاریم، قربتن الله‌ش هم بگیم، الله‌ش هم بگیم، قربتن الله،
نمیگیم حرامه که خب بگی، ولی این منجر به وسواس میشه، یعنی جوری عادت میکنه که اگر نگوید فکر میکنه که عملش باطله، مقدار منجر به وسواس میشه، اون وقت نیازی به گفتن نداره.
حالا استاد، این واژه قربتن الله ممکنه از ذهن نگذرونه این رو، ولی میدونه که بالاخره این فرض کن الان این آقا غسل جنابت بر عهده‌شه و این اطاعت امر خدا و خدا فرموده که مثلا
همین.
کسی همین. که جنوب میشه باید بره غسل بکنه، یا خانمی که پاک شد بره غسل نید، این یعنی قربتن الله.
همین کافی،
میخوام بگم یعنی فکر نکنه
یه چیزه خطور ذهنم، خیلی جالبه، حتی خطور ذهنم نمیخواد. یعنی من اینجوری از ذهنم خطور دادم، اینم نمیخواد، همین که غافل نباشد کافیه. یعنی اگر ازش بپرسن چی کار میکنی، چون اینو خیلی از من پرسیدن اخیراً، گفته که من رفتم زیر دوش خودم رو شستم، اصلا حواسم نبود غسل، این باطله، این غسل نیست، غافله. یعنی گفتم خب اگر از شما میپرسیدن چی میگفتی، گفتش که نمیدونستم اصلا چی
دارم، خودم میشورم،
خودم دارم میشورم. اما اگر نه پرسیدیم، گفتش که نه من دارم غسل میکنم، اصلا معلومه برای دستور، اگه خدا نمیگفت که نباید زحمت بکشه، که معلومه برای خداست، اشکالی نداره.
یعنی همین که داره غسل میکنه، این چون ممکنه کسی مسیحیه، نمیدونم دین مذهب دیگه ای داره، این که دیگه هیچ وقت نمیره مثلا،
نه حالا اینم بفرمایید مسلمانه، غسل میکنه ریا، اونم که زیر دوشه، برای کی میخواد ریا بکنه؟ تو نماز فرضش هست، تو نماز جوری تلفظ میکنه که الان برسونه که بله من این، بله این نماز باطله،
اون اطفال ریا هم توش نیست، سعی میکنم مخفیش کنم. غسل رو میگم،
تو غسل ریا نیست.
خب این از این. آقای قمرودی، ایشون آقا بودن یا خانم بودن؟ بچه ها گفتید که آره آقای قمرودی از تهران، حالا ظاهرا تماس گرفته بودن ولی سوالشون رو دوستان یادداشت کردن و ما عرض میکنیم. گفتن که اگر در حین وضوء آب قطع شود چه کار باید کرد؟
چی دیگه چه کار باید کرد؟ دیگه باید صبر کرد. در تنگی وقته، اگر در تنگی وقته آب قطع شده، آب پیدا نمیشه، تیمم کنی نماز رو میخونی چون نمازت قضا میشه. اما در وسعت وقته، اول وقته، وسط وقته،
یه ساعت دیگه فرض کن آب بیاد،
بله آب قطع شده، هیچی دیگه. شما آب نداری، وقت وظیفه تیمم نداری الان، چون وقت داری، اینجا باید صبر بکنی. اگر بعدش عذر برطرف شده، آب پیدا شد، وضو میگیری. آب پیدا نشد، اون وقت در تنگی وقت تیمم کنید.
بعد حالا اینکه به اندازه وضو، معمولا حالا آب ممکن توی خونه باشه، چون ما فکر نکنیم وضوی آب آنچنانی میخواد، نه، با یه استکان، با از این نصف این در واقع، حالا الان اینکه خیلی زیاد توشه با همین میشه از کنم وضو گرفت. خیلی ساده، استکانای کوچیک قدیمی که توش چای می‌خوردیم با همونا میشه وضو گرفت. بعد حالا این نکته استاد، اگر آب اومد ایشون باید دوره از اول وضو بگیره دیگه.
بله دیگه، موالات
نه، وسط کار بوده،
فایده نداری، مثل غسل نیست. غسل نه، غسل اشکال نداره. غسل اگر زیر دوش بود آب قطع شد، بعد ناچار شد از حمام اومد بیرون، بعد گفتن که آب وصل شده، دوباره رفت حمام، چه بعد نیم ساعت یه ساعت بقیه غسلش انجام بده. ولی وضو اینجوری نیست، وضو باید پی در پی باشه، بلا فاصله باشه، موالات بهش میگم.
بعد تون غسله، حالا اگر اومد از اول شروع کرد اشکال داره؟
نه اشکال نداره.
بعد اگر اون غسله غسله جنابت بود، یک ساعت هم فاصله افتاده بود، فقط سمت چپ مثلا باقی مونده بود،
اگر تو اون یک ساعت که فاصله بود دستشویی نرفته، خواب نکرده، کاری که غسل رو باطل بکنه نکرده، میره بقیه غسلم انجام میده، با اون نمازم میخونه، چه اشکال نداره. ولی اگر نه، بینش ممکنه چون فاصله افتاده بود دستشویی رفته، بعدش میره بقیه غسل انجام میده،
ولی بازم غسل ادامه،
غسل درسته ولی وضو باید بگیره.
یعنی اگر غسل جنابت بود، حالا یا نظر برخی از مراجع که میگن میشود با غسل جمعه هم مثلا یا غسل واجب هم نماز خوند. و سوال دومشون گفتن که حالشون مقلد حضرت آقا هستن، مقام معظم رهبری، گفتن که اگر غسل مس میت و جنابت بر گردن داشته باشیم کدام ارجحیت دارد؟
ارجحیت یعنی چی؟ من شما میخوای یکیشو انجام بده،
فهم کن، فهم کن، دو تا غسل انجام بده.
چرا باید هر دو رو انجام بده؟
نه، غسل که یکی انجام میده، دو تا نیت داره.
خب پس ارجحیت معنا نداره. شما یه دونه کار میخوای انجام بدی، یه بار بری زیر دوش قربت الی الله غسل بکنی، هر دو رو نیت میکنی. ارجحیت زمانی است که شما میخوای یکی از دو کار را انجام بدیم، میگه این کارو یا اون کارو،
اول برم غسل جنابت انجام بدم، بعد غسل مس میت، یا کدومشو اول انجام بدم؟
اول دوم نداره، چون با همه.
یه دونه غسل با دو تا نیت،
با دو تا نیت با همه،
حتی میشه
یک کاره.
آره حتی میشه با پنج تا نیت، مثلا غسل مس میت هست، غسل جنابت هست، غسل جمعه هم میخواد انجام بده، یه خانومی هم هست غسل عادت ماهانه هم مثلا داره،
بله همه اینا رو میتونه تو نیتش بیاره، یه دونه غسل میکنه.
همه اینها در واقع با نیتی که انجام میده و یک غسل انجام میده، لازم نیست برای هر کدوم از اینها در واقع بخواد یک غسل مستقل انجام بده. خب چی گفت آقای تراوت از همدان؟ سوال شرعی پرسیدن، صوتشون رو برای ما فرستادن، بشنویم.
سلام علیکم آقا. یک سوالی داشتم، این که وقتی انگشت آدم ضربه میخوره یا لای در اینها میمونه، زیرش خون مردگی میشه و بعد مدت ها مثلا چند هفته این خون مردگی هست را از زیر ناخون کم کم بیرون بیاد، این وقتی که از زیر ناخون کامل بیرون میاد چیکار باید بکنیم؟ یعنی نجس هست نیست؟ چون یه مقداری بالاخره یک بخشش شاید بیرون ناخون باشه و وقتی دستمون رو میشوریم یا وضو میگیریم و اینها، اگه نجس باشه خب سرایت پیدا میکنه و خود این حالت هم شاید چند هفته طول بکشه، مثلا به دفعه 3-4 هفته طول میکشه تا ناخون روش بکنه و این خون یا خون مردگی از زیر ناخون بیاد بیرون. کل این 3-4 هفته رو باید مراعات بکنیم، یعنی نذاریم آب بخوره و نجاستش سرایت پیدا کنه، یا نه اصلا نجس نیست؟ اینو یه توضیحی اگه بشه متشکر میشم.
بسیار خب، خیلی ممنونم از این بیننده بزرگوارمون. حالا از یه بخشی شروع کنیم که چون ممکنه مبتلا به دیگران هم باشه. اولا اگر خون مردگی روی زیر ناخون یا حالا دست و جای دیگه اتفاق، لازمه که اون خون اون زیر رو خارج کنیم برای وضو، برای غسل؟
نکته اولش این است که خون خشکش یا ترش نجسه، بنابراین اگر خون خوش، آخه بعضی خیام کنم یه خون ما خشکیده، خون خشکیده هم نجسه، وقتی آب بهش خورد خلاصه ممکنه چیز دیگر هم نجس بکنه. این نکته اول. وقت حالاتش مختلفه. یه وقت است که زیر ناخونه، یعنی ناخون شما رفته لای در، زیر ناخونتون، زیر ناخون کاری بهتون نداره، باطنه، ظاهر نیست، این مشکلی نداره. یه وقتی که نه خیر، ظاهره، مثل این است که فرض بفرمایید دست من خراش پیدا کرد، بعد خونی شد، خونم که میشوری باز همش نمیره، با اینکه شستی دوباره خون اومده و این خون خشکیده، من این خونو که نمیتونم با چاقو بکنم، که کجا خدا گفته همچین کاری بکن، این خون الان خشکیده و این خون الان نجسه. خب اینو راحت تر میتونیم جواب بدیم. چرا؟ چون اینجا خب میگیم که این خون ظاهر است و الان میخواد وضو بگیره، چیکارش باید بکنه؟ روزای اول قطعاً باید این کاری که عرض میکنم انجام بده. چرا؟ چون روزهای اول هنوز این خون خشکیده، استحاله نشده. چون میدونید خون ممکن است چی بشه؟ تغییر ماهیت بده و از حالت خون خارج بشود. وقتی که میشه بله اون وقتی که پاک میشه، اونم طول میکشه. بنابراین تا وقتی که بنده اطمینان پیدا نکردم که این خون استحاله شده، باید رعایت کنم. رعایتش به چیه؟ این است که شما اگر میخوای وضو بگیری رو این که نمیشه که این نجسه. لذا اینجا شما باید یه چسب زخم کوچیک به اندازه که فقط روی خون رو میچسبونید که خونه خیس نشه، سرایت نکنه، وضوتون رو میگیرید. این میشه وضوی جبیره.
حالا این خون مونده گاهی اوستاد روی دست، مثلا اینجا رفته لای در، اینجا اومده سیاه شده، خون زیرش هست. سوالم این بود این خونه رو لازمه در بیارم؟
زیره؟
آره.
نه. چرا، برای چی در بیاره؟ اون چیزی که ظاهر است ما کار باش داریم.
درست.
همین مثالی که من زدم. یه چسب زخم کوچیک روش میچسبونید که جایی رو نجس نکنه. ایشون گفت حالا مثلا دو سه هفته ما آب نزنیم. نه.
نه این ناخونه رو. حالا میرم سراغ ناخونه.
اون هم که شما گفتید که معلوم شد آره. که زیر نه، ما مأمور نیستیم به اون که. اما ناخون مادامی که زیر ناخونه که به این زودیام نمیاد بالا.
آره میاد جلو ناخون رشد میکنه.
آره. به این زودیا نمیاد بالا. تا زیر ناخون مشکل نداره. وقتی هم که اومد بالا فکر میکنم چون این حکم نیست، موضوعه، فکر میکنم موقعی که میاد بالا دیگه بعد از چند دو سه هفته طول میکشه.
آره.
که اینجور اگر باشه انسان ممکنه مطمئن بشه که این دیگه خون نیست، این دیگه خون مرده نیست، خون خشک نیست، این تبدیل شده استال. اگر اطمینان داره که به قول شما میشه سله بسته، این دیگه خون نیست، پاکه، هیچ. اگر نه هنوزم فکر میکنه که خونه، چون سابقا خون بوده، به قول ما باید استصحاب کنه، یعنی هنوزم بگه که خون هست.
آره.
خیلی اگه این باشه اونم همینطور،
فقط همون قسمتی که
همون قسمت رو یه چسبی چیزی میزنه وضوشو میگیره، وضوی جبیره است.
نه خب این که زیر ناخونه اینو باید تمیز کنه، چسب نمیخواد
زیر ناخون.
آره اومده جلو.
اگر ناخون بلنده آخه یه وقت نه اینجوری نیست،
روی میبینید اصلا چیه، مثلا این ناخون مردگی شده، این هی اومده جلو، اومده جلو، فقط این قسمتی که الان اومده جلو رو باید،
اگر امکانش هست، اگر امکانش هست که ناخونه رو میتونه بگیره. آخه گاهی هم اینجوری است که اونا هم بخواد ورداری باید چاقو زیرش کنی، چیزش بکنی.
خب آره دیگه اومده زیر ناخون، نه مشقت نداره، با یه سوزنی با یه چیزی اون خون.
خب بله وظیفه‌ش برداره، حق نداره جبیره بکنه.
آره همین میگم، چون اومده جلو دیگه، خونم ظاهر شده
و ظاهر شده و امکان برداشتنش هست، با سر ناخون گیر چیز میکنه برش میداره، به قول شما یا با سر سوزن برش میداره، باید برداره که دیگه بتونه آب بکشه، وضوشو بگیره. اگر امکان برداشتنش نبود، مشقت داشت، اونجا رو با یه همون عرض کردم سر این انگشت چسب چیزی میزنه، وضوی جبیره میگیره.
اینم که من گفتم، نه اینکه حالا طرف بخواد خودش رو اذیت بکنه و درد داشته باشه، نه این خون مردگی مثلا روی ناخن من هست، این ناخن من هست الان اومده جلو، فقط همین قسمتی که ناخن کمی روش کرده، این زیرش وقتی نگاه می‌کنیم این خون مردگیه، اومده جلو و پیداست، همون مقدار رو تمیز میکنه که بعد میشه رو بعد وضو میگیره. منظور من این بود، نه که حالا کسی بخواد چاقو عرض کنم که اره سوزن برداره به جون خودش، منظور من این نبود. خب بریم سراغ ادامه سوال. گفتن که من نتونستم تمام روزهای ماه رمضان رو روزه بگیرم به دلیل نوسان فشار خون، دکترم منو منع کرده بود از روزه گرفتن، آیا میتونم تا قبل از ماه مبارک پیش رو به صورت پراکنده مثلا هفته‌ای 3 روز بگیرم، 1 روز در میان؟
بله حتما میتونن. اگر بیماریشون الحمدلله خوب شده، الان روزا کوتاهه،
مثلا هفته یه دونه بگیرن،
هفته یه دونه بگیره، هفته یه دونه بگیره درست میشه و روزا
منظور تو پشت سر هم لازم نیست فکر کنن که
نداره. هفته یکی میشه عرض میشود که مای چهار تا که شد تقریبا 7 ماه 8 ماه که بگیره میشه 30 تا، روز آشام تمام میشه درست میشه، هیچ مشکلی هم نداره.
بله، گفتن که بنده دوست دارم پولم رو پاک کنم، اما پسری تو عقد دارم که پول ازدواجش رو ندارم، آیا نماز و قرآن و دعاهایی که میخونم به اجابت میرسه و درسته؟ خلاصه پول دارم، منظور احتمال میخون برن آره حساب کتاب خمسی بکنم، ولی پسرشونم نزدیک ازدواج.
در هر صورت ببینید انجام واجب خودش باعث میشه که خدای متعال به زندگی انسان خیر بده، برکت بده. شما فکر نکنید که من الان اگر خمس ندادم زرنگی کردم، پس ورده میخوام پسرمو داماد بکنم الان پولامو پس انداز کردم هزینه، نه. یه وقت میبینید که از یه جای دیگه رفت، فکر نکنید اینو. و اگر خمس رو دادید برعکس ممکن است خدای متعالی برکتی به زندگی شما بده، ممکن است که حتما برکتی به زندگی شما بده که در همون قضیه ازدواج پسرتونم خلاصه خدای متعالی کمک های خاصی بکنه. یرزقه من حیث لا یحتسب، این عقیده داشته باشیم آیه قرآنه که خدا از یه جایی که ما اصلا حسابش نمی‌کنیم رزق و روزی بده. بنابراین خمس رو بدید، خمس واجبه سر جای خودشه و حالا بحث دیگرمون بحثی است که گفت نماز و روزه و فلانی حرفا، اون واجباتون انجام بدید، خمس هم بدید که همه واجبات با هم باشه که اون وقت عمل ما هم صحیح باشه هم ان شاء الله مورد قبول قرار.
حالا یه کار دیگه هم میتونم بکنم با توجه به اینکه نزدیک حالا مراسم عقد مثلا پسرشون هزینه، برن دفتر مرجع تقلیدشون دستگردان کنن بعدن پرداخت بکنن.
تدریج بدن. آره. حتما همینطوره.
اینکه یه دفعه کن الان پولی بده که لنگ عقد پسرش بشه.
نگفتن شما الان همه رو بیا بده که اون وقت اونجا مشکل پیدا کن. نه. حساب بکنید، بناتون بردادن باشه، دستگردون بکنید، تدریجا به مقدار که تونستید بپرد.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا سلامتی بده ان شاء الله. و همچنین تشکر میکنم از تک تک شما مخاطبین و بیننده های عزیز و نازنین. حالا تعدادی از سوال هم اگه باقی مون انشالله ما در خدمتون هستیم هفته آینده. در طول هفته هم اگر سوال شرعی و احکام ارسال بفرمایید روز سه‌شنبه پاسخگو خواهیم بود. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی خدا نگهدارت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلا وعينا حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.